تشکر میکنم از همکارانم در استودیو که بر ما فرصت دادن و سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده عزیز و آرزو میکنم که خوب باشین. صبحتانم بخیر. من نیلوفر نوروزی هستم. امروز آمدیم در نزدیک دانشگاه طبی کابل. یکی از همشهریای عزیز ما با ما است که در همین دانشگاه درس میخوانن و میخوایم امروزشون در مورد موضوع برنامه ما که برکت در زندگی از چند دقیقه صحبت داشته باشم. سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما، صبح زیبای شما همچنان بخیر. من امین امیری هستم، باشنده کابل، فعلا محصل هستم، در پانتون طبی کابل درس میخوانم.
زنده باشین. خب برام میشه شما بگویین که فکر میکنین چی کار باید انجام بدیم که کار و زندگی ما با برکت شوه؟ و اصلا بر خود شما مهم است که کار و زندگیتان برکت داشته باشه؟
بله، با برکت شدن زندگی یک مسئله است که با معنویات در ارتباط میباشد. ما همیشه با خداوند تبارک و تعالی یک ارتباط محکم و قوی داشته باشیم تا زندگی ما با برکت شود. میدانید که فعلا ماه مبارک رمضان است، یک ماه نهایت با برکت. ما میتونیم که کمک هایی را به دیگران کنیم و معنویات خود را بالا ببریم تا زندگی ما با برکت شود.
خب یکی از مواردی که کمک میکنه برای با برکت شدن زندگی احسان و نیکوکاری است. شما خودتون چقدر نیکوکاری هستین تا برکت با خودش بیاره؟
خودی ما فرق میکنه نظر در شرایط. در کل خودم یک شخصی با احسان هستم. همیشه میخوایم که دستگیری دیگه باشم و دیگه را کمک کنم و فعلا هم شرایط کشور که میفهمید یک شرایط نابسامان است و در این ماه مبارک رمضان ما همیشه باید احسان و دستگیری داشته باشیم تا یک زندگی با برکت داشته باشیم.
خب حسن خلق به نظرتون چطور باعث برکت میشه و آیا شما آدم خوش اخلاقی هستین؟
من بله یک شخص خوش اخلاق هستم و همیشه در جمع که قرار میگیرم خندرو و دیگر اشخاص به خود جذب میکنم. و خوش اخلاق بودن یکی از راه های با برکت بودن در زندگی است. این زمانی که ما خوش اخلاق باشیم زندگی ما با برکت است و توجه خداوند با ما است و توجه مردم با ما است و زندگی ما با برکت است.
و در روزای رمضان چطور؟ چون بعضی ها بسیار بی‌حوصله میشن و خوش رفتاری را فراموش میکنن. شما در این مورد چی میگین و آیا سعی میکنین که در این روزا بیش از پیش خوش اخلاق باشین؟
البته هر صبح که ما از خواب برمیخیزیم یک برنامه داریم که چگونه روز را سپری کنیم، چگونه روز را با مردم سپری کنیم، چگونه بیشتر با اخلاق باشیم که مردم از ما رنج نبره و یک کمک به مردم باشیم. از هر نگاه همین رفتار ما که یک حسن، یک چهره خوش اخلاق داشته باشیم خودش یک برکت می آورد.
بله انشالله که همگی خوش اخلاقی را فراموش نکنن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ایجاب میکنه باید رفتار مناسب و بهتری با هم دیگه داشته باشیم. از شما تشکر میکنم، بر ما فرصت دادین، وقت خوش داشته باشین.
تشکر، زنده باشید.
زنده باشین. شنونده عزیز همچنان کافه صبح شنونده باشین از رادیو دری. فردا هم جمعه است، توقعات خوب و خوش و رخصتی خوب برتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتان. یه صبح دیگه
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. و صرف چی؟ یک پیاله چای دار.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
خب از این گپ میزنیم که چیکار کنیم که کار زندگی ما با خیر و با برکت شوه. خب به اعمال و کارنامه و کردار خود، به گفتار خود تا اگر ببینیم میتونیم یک آسیب شناسی داشته باشیم. مثلا طرف هم میبینی که فروشنده است و برای فروش اجناس خود بسیار قسم میخوره. قسمایش هم از او قسمای محکم دیگه. اجناس خود اینقدر تعریف و توصیف میکنه که از او تعریف ها و از او توصیف ها، یعنی تا یک چند جمله به قصد بازی دادن مشتری نگویه دلش یخ نمیکنه. کاسبی و خرید و فروش به جانش اصلا نمیشینه. در حدیث داریم که گفته شده برای فروش اجناستان قسم نخورین، چرا که جنس فروخت جنستون بالاخره فروخته میشه، اما برکت از کارتون میره. حال چی برسه به ای که این قسم قسم راستم نباشه. بدخشان خو هنوز دو ارتفاعات برف ایلا نکرده، ببینیم سایر نقاط افغانستان وضعیت هواشناسی چطور است.
سلام خدا، سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. کابل با 3 درجه سانتیگراد صبحش آغاز کرده و امروز در گرمترین ساعت روز به 16 درجه میرسه. شب هم 5 درجه سانتیگراد خواهد داشت و آسمان امروز پایتخت افغانستان غالبا ابری است. دمای شهرهای مختلف افغانستان به نسبت دیروز یک مقداری گرمتر شده و شرایط زیادی هستند که دمایشان از 16 تا 25 درجه سانتیگراد در گرمترین ساعت روز امروز متغیر خواهد بود. جلال آباد، مزار شریف، غزنی، تارخان، فیض آباد، پلخمری، قندوز، خوست، چاریکار، گردیز، اسدآباد، شبرغان، مهدلان، پولعلم، قلات، ایبک، محمودراقی و ترینکوت شرایط نسبتاً گرم افغانستان هستند. و اینم خدمت شما عرض بکنم که سرپل، میمنه و قلعه نو به نسبت دیروز دمایشان حدود 10 درجه سانتیگراد تغییر میکنه و گرمتر میشه. مثلا سرپل دیروز 17 درجه داشت و امروز در گرمترین ساعت روز به 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. میمنه هم به 26 میرسه که خب خدمت شما عرض کردم یا خدمت شما عرض خواهم کرد. و اما شهرهایی که دمایشان از 26 شروع میشه و به بالاتر میره در گرمترین ساعت روز، میمنه رو که خدمت شما گفتم، سرپل هم هست، هرات، زرنج، فراه، لشکرگاه، قندهار و قلعه و شهرهایی هستند که در این درجه قرار میگیره و شهرهایی هم بین 11 تا 15 درجه سانتیگراد خواهند داشت که بامیان، نیلی، میدان شهر، چغچران، شرنه و بازارک هستند. در بین شهرهای افغانستان، بامیان امروز سردترین شهر افغانستان هست که در گرمترین لحظه روز به 11 درجه میرسه و زرنج با 34 درجه سانتیگراد گرمترین شهر افغانستان هست. صبحتان بخیر.
دوستان عزیز، بسیار تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. بخش اول برنامه کاف از صبح کم کم با پایان میبریم، با بخش دوم انشالله بعد از خبرها در خدمت شما خواهد بودیم، هم پیگیر موضوع برنامه هستیم و هم بخش های باقی مانده برنامه را به شما تقدیم کنیم و ببینیم که این هفته چگونه با پایان میرسه. تا حالا که خیلی همراه ما خوب همراه بودیم. زمان سلام است و عرض ارادت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ادعای حقوق بشر به هیچ وجه به غربی ها نمی آید گفتند که غربی ها اساسا دشمن حقوق بشر هستند. در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تاکید بر این که ادعای حقوق بشر به هیچ وجه به غربی ها نمی آید خاطر نشان کردند غربی ها اساسا دشمن حقوق بشر هستند و حقوق بشر آنها را همه در داعش و زنده زنده سوزاندن یا غرق کردن انسانها یا در حمایت از منافقین و صدام یا در جنایات علیه غزه و فلسطین مشاهده کردند. ایشان حمایت غرب از ترور و کشتار جوانان مؤمن در سرکهای تهران را مصداق دیگری از کذب بودن ادعای طرفداری از حقوق بشر خواندند و افسودند که پاکترین جوانان ما همچون آرمان علی وردی و روح الله عجمیان با شکنجه و با تحریک و آموزش رسانه‌ای غربی ها کشته شدند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ضرورت شناخت دشمن و اهداف و شیوه ها و نقاط آماج آن گفتند شناخت ابعاد جنگ نرم دشمن برای همگان لازم، اما برای فعالان فرهنگی و هنری از همه لازم تر است تا هم خودشان منفعل نشوند هم دیگران را متوجه تاخت و تاز دشمن کنند. ایشان با ابراز خرسندی از وجود شاعران پرشمار خوشقلب، مؤمن و انقلابی در کشور گفتند روحیه شاعر احساسی و عاطفی است، اما در مواجهه با مسائل نباید احساساتی عمل کرد، بلکه باید با فکر و شناسایی درست صحنه تکلیف خود را با استفاده از هنر ادا کرد. رهبر انقلاب با اشاره به حفظ سرمایه و جوهره شعر فارسی حتی در سخت‌ترین شرایط تاریخ ایران مانند دوره حمله و تاخت و تاز مغولان خاطر نشان کردند. البته مغول‌های امروزی یعنی غربی‌ها ظاهر و تاخت و تاز متفاوتی دارند که علاوه بر تاریخ سیاه جنایات آنها در دوره استعمار، در دوره ما نیز با تجهیز سگهاری مثل صدام و انواع سلاح‌ها به ویژه سلاح کیمیاوی برای حمله به ایران یا پس از آن به وسیله تحریم مشغول تاخت و تاز هستند. ایشان تحریم دارویی و ممانعت از تحویل واکسین به بهانه‌های مختلف را نمونه‌های دیگری از هجوم غربی‌ها علیه ایران برشمردند و گفتند آنها اگر می‌توانستند کاری کنند که ایران اسلامی و مردم آن را از مواد غذایی هم محروم کنند از این کار دریغ نمی‌کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بخش دیگری از هجوم متنوع بدخواهان به ایران را هجوم رسانه‌ای و استفاده آنها از هزاران رسانه برای ترویج دروغ، شایعه و انحراف دانستند و افسودند هدف دشمن از این تهاجم سلب نقاط قوت فکری و معارفی و تضعیف روحیه استقلال و استقامت ملی و وحدت و عمل اسلامی است. ایشان تضعیف تدین زن را از دیگر نقاط آماج علیه ایران برشمردند و با اشاره به نقش مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل پس از آن خاطر نشان کردند غربی ها نسبت به زن ایرانی و رعایت حقوق آن ترحم ندارند، بلکه از زن ایرانی کینه دارند و به دروغ خود را طرفدار آزادی و حقوق زن معرفی می کنند. تحولات افغانستان. رئیس ستاد ارتش افغانستان با شماری از جنرال‌ها و افسران ارشد نظام سابق دیدار کرد. اگرچه حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان با اعلام عفو عمومی متعهد شد، هیچ کس به خاطر مخالفت‌های گذشته با آنها مورد آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت، اما نهادهای حقوق بشری طالبان را به عدم پایبندی کامل به این تعهد متهم می‌کنند. در دیدار فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش افغانستان با جنرال‌ها و افسران ارشد نظام سابق دو نفر از افسران نظامی به نمایندگی از بقیه مشکلاتشان را مطرح کرده و وعده دادند در صورت نیاز آماده هر گونه همکاری با وزارت دفاع هستند. رئیس ستاد ارتش افغانستان در این دیدار گفت همه می توانند در امنیت کامل در کنار خانواده هایشان در کشور زندگی کنند. حکومت طالبان کمیسیون ویژه ای را برای تماس با شخصیت های افغان که در خارج از کشور به سر می برند ایجاد کرده است تا ضمن فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به افغانستان از ظرفیت های تخصصی آنها در زمینه های مختلف استفاده شود. حکومت طالبان حمله رژیم غاصب اسرائیلی را بر نمازگزاران در مسجد الاقصی به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
حکومت طالبان حمله ظالمانه نیروهای غاصب اسرائیلی به نمازگزاران بیدفاع در مسجد الاقصی را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته است که وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان حمله ظالمانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بیدفاع در مسجد الاقصی را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند. در این اعلامیه آمده که به اساس گزارش ها شب گذشته حدود 100 فلسطینی بیگناه مجروح و 400 تن دیگر توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید:
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان حمله ظالمانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را به شدت محکوم میکند. بر اساس گزارش ها شب گذشته حدود 100 تن فلسطینی بیگناه مجروح و 400 دیگر توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. این گونه اقدامات ضد بشری نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینی های بیگناه و بی‌حرمتی به اماکن مقدس، نقض اشکار قوانین بین‌المللی اسلامی و به شردوسانه بوده و برانگیختن احساسات مسلمانان جهان و توهین به ارزش‌های و مقدسات است.
در اعلامیه وزارت خارجه آمده که این گونه اقدامات ضد بشری نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینی‌های بیگناه، بی حرمتی به اماکن مقدس، نقض آشکار قوانین بین المللی اسلامی و بشر دوستانه بوده و برانگیختن احساسات مسلمانان جهان و توهین ورزش ها و مقدسات اسلامی است. گفتنی است که نیروهای غاصب اسرائیلی هر از چندگاهی بر مسلمانان بیدفاع فلسطین در نقاط مختلف این کشور حمله نموده و شمار زیادی آنها را شهید و زخمی نموده و شمار دیگر را نیز به بند می کشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
پاکستان ده ها مهاجر افغانستانی را از زندان آزاد کرد. قریشی بدلون، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، روز چهارشنبه گفت 49 نفر دیگر از مهاجران افغانستانی که به دلیل نداشتن اسناد اقامت قانونی از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در شهر پیشاور و دیگر شهرهای پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند آزاد شدند. قریشی بدلون افزود که این 49 نفر با تلاش سفارت افغانستان در پاکستان از زندان آزاد و در مرز ترخم به مقامات طالبان تحویل داده شدند. بدلون همچنین تصریح کرد تلاش‌ها به منظور رهایی سایر مهاجران افغانستانی که در حال حاضر در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند در جریان است. مقامات حکومت طالبان افغانستان می‌گویند در ماه‌های اخیر بیش از 1500 نفر از مهاجران افغانستانی که در زندان‌های پاکستان زندانی بودند از زندان‌های این کشور آزاد و از طریق سرحد ترخم به افغانستان انتقال داده شدند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال جاری خبر داد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرده است از 4 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک مورد نیاز برای کمک به افغانستان در سال جاری میلادی تا کنون فقط 5% آن تامین شده است. اوچا در حالی از تامین نشدن 95% بودجه مورد نیاز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر می‌دهد که نیاز به دریافت این کمک‌ها در میان شهروندان این کشور به شدت احساس می‌شود. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب یه از دوستان خبری و خبرهایی که شنیدین، ساعت 8:40 به وقت افغانستان است و بخش دوم برنامه کافه صبح شروع کنیم. موضوع که خبر دارین دیگه، سوال موضوعی ما ایست که چی کنیم که کار زندگی ما با برکت شوه. کلن یه هفته ما از خیر و برکت گپ زدیم تا رسیدیم به این سوال که واقعا راهکارهای عملی رو برام دیگه معرفی بکنیم، از تجربیات خود گپ بزنیم، از خاطرات خود صحبت کنیم، بلکه برکت به موضوعمون بفته. داود از بامیان گفته کسب کار حلال برکت داره و به زندگی ما برکت میاره، مال مردم خوری عاقبت نداره و برکت از زندگی ما میبره.
فکر میکنم که حسن خلق پیشانی باز برکت میاره، ولی اگر ما با دیگر را بدرفتاری بکنیم، حرفای زشت بزنیم، خب طرف از ما میرنجه و خدا هم او برکتی را که اگر در زندگی مقدرات بیایه او را زندگی ما میگیره. پس خب فکر میکنم که حسن خلق، خوشرفتاری و کمک به دیگر را باعث به وجود آمدن برکت در زندگی ما میشه.
بدون شک احسان و نیکوکاری یکی از برکت و پربارترین چیزی است که در وجود هر انسان باشد و هر کسی که حسن نیکو داشته باشد و نیکوکار باشد، بدون شک زندگیش با برکت می باشد و در زندگیش برکت وجود می داشته باشد.
خب دوستان ارجمند، محمد اکبر از ترغندی گفته که برکت در ایست که همیشه در هر کاری خدا را در نظر داشته باشیم. من دیروز در یک جلسه مشورتی در یکی از مؤسسات خیریه بودم و اونجا دوستایی که مسئول بودن لیستی از خیرینی را نشان داد که از دوردست ها کمک روان میکردن برای مهاجرین، برای تمام مستمندایی که شرایط سختی بر زندگی دارن، کسایی که در کشور بسیار دور چندین هزار کیلومتر اون طرفتر زندگی میکنن، اما با پاس وطن دوستی، با پاس انسانیت، با پاس ارتباطی که با انسان‌ها دارن کمک روان میکنن، از زندگی خود میزنن تا خودشان خیر و برکت ببینن و اینجا مشکلی را مرفوع بسازن. تو نیکی میکنه در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کافه صبح. ماه مبارک رمضانم بهار نیکی هست.
شما از آن دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. در این شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من از دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدار به قناه دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. انشالله که همیشه جور و صحتمند باشین و محتاج دوا دکتر نشوین. خدمتتون بگویم که افغانستان به لحاظ چند دهه ناامنی و جنگ نتونسته که در بخش صحت خصوصا تهیه و ساخت ادویه یا دارو پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشه، اگرچه شرکت‌های بسیار معروفی در کابل و شهرهای دیگه افغانستان در دهه‌های گذشته قبل از جنگ فعالیت داشتن، فعالیت چشمگیر خوبی هم داشتن، اما خب مشکلات جنگ یکی یکی نبوده و همه عرصه‌ها را در بر گرفته. دوا همیشه از کشورهای همسایه و سایر کشورها در افغانستان وارد می‌شده در این مدت و در برخی از برها هم که واردات با مشکل مواجه می‌شده، کمبود دارو و کمیاب شدن داروهای خاص مردم واقعا گرفتار سختی‌های شدید می‌کرده. یک مشکل دیگه واردات داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در افغانستان است که کمتر با نظارت وزارت صحت همراه بوده و مشکلات بسیار جدی را برای بیمارا ایجاد کردن. داروهایی که نه تنها کیفیت ندارن بلکه عوارض جانبی فراوانی هم دارن. روز سه شنبه نشستی در همی باره از طرف اتحادیه دوافروشان افغانستان و همینطور وزارت صحت برگزار شد که در این باره زهرا سلطانی از کابل یک گزارش داره و حالا میشنویم.
مسئولان اتحادیه صنعت و دارو و محصولات بهداشتی افغانستان در یک نشست خبری از افزایش واردات دارو به طور غیرقانونی و قاچاق آن به افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان این اتحادیه می‌گویند سالانه به ارزش 1 میلیارد دلار دوا به شکل قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شود. به گفته این داروفروشان این رقم بیشتر از ضرورت مصرف کنندگان در کشور بوده و سبب زیان‌های گسترده به تولیدات داخلی می‌شود. محمد زکی زکاوت، مسئول فرهنگی اتحادیه صنعت و داروی افغانستان می‌گوید واردات داروهای بلمثل تولیدات داخلی از خارج کشور به طور غیرقانونی از طریق گمرکات کشور ادامه دارد و تولیدات داخلی را به چالش با بحران مواجه ساخته است.
اقلام بالمثل تولیدات داخلی از خارج کشور به شکل قاچاق و غیر قانونی، آن هم به شکل بلتی از گمرکات کشور بیش از حد داخل مارکت دوایی کشور ادامه دارد و تولیدات داخلی را به چالش و بحران جدی مواجه ساخته است. در صورت ادامه وضعیت کنونی تمامی فابریکات تولید دوایی برکود مواجه شده و سرانجام ورشکست خواهند گردید.
سید نور پاشا یکی از اعضای اتحادیه صنعت و داروی افغانستان هم میگوید حکومت طالبان باید جلو قاچاق دارو را به افغانستان بگیرد تا داروهای بی‌کیفیت کشورها وارد کشور نشود.
در افغانستان قوانینی که وجود داره هر بیچاره که ما میسازیم دولت او را تجزیه میکنه، بعد از تجزیه برای ما اجازه فروش میده، ولی از قاچاق کی؟ از کدام جا آمد؟ کیسا؟ نخود پرشد؟ چند روز پیش ما رسانه ها در فیسبوک ها ندیدید که در پاکستان حتی که در خانه ها چه دواهایی جور میشد که در فیسبوک پیش همی تانت پیش همی آلم موجود؟ آیا ما لازم بدانیم که بیای ملت ما رو استفاده کنه؟
مسئولان اتحادیه صنعت و داروی افغانستان همچنان از اداره ملی غذا و دارو میخواهند تا توزیع دارو با مارکت و تعیین بها برای فروش و مصرف کننده را کنترل کند. همچنان فضل رحمان از بین اتحادیه میگوید برای رشد اقتصاد کشور باید استفاده از تولیدات داخلی صورت گیرد.
از نظر اقتصادی برای شما بهتر معلومه که صنعت باعث استخدام میشه. هزارها نفر امروز الحمدلله در فابریکات تولید دوایی افغانستان مصروف فعالیت هستند. صنعت باعث ایجاد عاید میشه، عاید ایجاد میکنه، هم برای سرمایه گذار، هم برای سهامدار، هم برای کارگر و کارمند و هم برای دولت.
با این حال به گفته مسئولان شرکت های تولید دارو در کشور 603 قلم دارو و محصولات بهداشتی در داخل کشور تولید و در اداره ملی غذا و دارو به ثبت رسیده است. این در حالی است که در مجموع 88 فابریکه تولید دارو و محصولات بهداشتی در کشور موجود بوده که از جمله 56 فابریکه فعالیت تولیدی داشته و متبقی آن در حال ساخت و سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خفصو.
خب یام از گزارش همکار ما به ارتباط وضعیت دارو و دوا در بازارهای افغانستان که مستقیما با سلامت بیمارا در ارتباط است و مشکلات بسیار جدی حل با وجود می اگر این مشکل حل نشود. خب ادامه برنامه و در خدمت شما هستیم با این سوال که چیکار کنیم که کار زندگی ما با خیر و با برکت شود.
دوست دارم که امانت دار باشم. یادم نمیاد که تا حالا به کسی خیانت کرده باشم. لطف خدا شامل حال ما شده و امانت دار هستم. 100% امانت داری باعث برکت میشه. یک دلیلش اینه که وقتی انسان امانت دار بود، مردم به او اطمینان بیشتر میکنه، اعتماد بیشتر میکنه و خود این اطمینان و اعتماد خودش یک سرمایه اجتماعیه و یک سرمایه اقتصادی هم هست و 100% به زندگی انسان برکت هم میاره.
خب یک پیامک دیگه برتون بخونیم. غفور جان از کابل گفته که زکات و خمس مال خود که بتی برکت به مال و به زندگی میایه. گفتم من خودم کارم دیقانیسته و همیشه این مسئله رو در نظر دارم و برکتشم در زندگیم کاملا حس کده. موفق باشی جان جور با این یادآوری که به دوستا داشتی. در خدمت شما هستیم. ساعت 8:20:55 سنه به وقت افغانستان است و کافسو بازم برای شما یک تحفه داره. هم تقدیم به شما شد تا لحظات خوبی داشته باشین امروز کافر صبح. چی کنیم که کار زندگی ما با برکت شوه. رضا مهرابی شنونده ایرانی ما از کرج ایران نوشته کرده که ضمن عرض سلام، صله ارحام در زندگی برکت میاره. یام یک مورد خیلی جالب بود. عبدالودود جان از گردیز گفته که غلطی در کار برکت از کار و زندگی میبره و یک ضرب المثل یادآور شده که شیر در شیر میره و او در او.
معنویت، کمک به دیگران یا تعاون، خب در کل اعمال نیک اینا میتونه که در کار ما، در زندگی ما برکت را به وجود بیاره و اگر زندگی ما برکت داره و برکاتش را افزایش بده و او چیزایی که به زندگی برکت میده همین شاید یک وقت شغلش هست، شاید یک وقت علمش هست، یک وقتی هم پول و داراییش هم هست.
اخلاق خوب در زندگی ما برکت میه. من شخصا خودم همیشه کوشش کردیم که اخلاق خوب و رفتار خوب داشته باشم که در زندگی ما برکت بیاید، زندگی پر از برکت باشه.
زنده باشین جانتون جور. واقعا بین در همسایه و اطرافیان آدم وقتی ببینه یکی را میبینه که همگی احترامش داره، از پولیش که تیر میشن استاد میشن هم بایش اول پرسی میکنن، در اید و ازا اولتر از همگی او را خبر میکنن. اما خب کسای ممکن است پیدا شد بین دوروبری های ما که اصلا بود و نبودش فرق نمیکنه، حس نمیشه، در جمع دیده نمیشه، در کار خیر شرکت نمیکنه و یک قسم فراریست از کلگی و خب آدم میفهمه که برکت در کدام این نفر است. همشیره ما یک اشاره خوب به این داشتن که اخلاق باعث برکت میشه. ببینیم که همین چه قسمی باعث برکت میشه، یعنی رابطه یا ارتباط اخلاق و رفتار با برکت در زندگی و کار چطور است؟ از جناب شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه میشنه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. حسن خلق، حسن معاشرت و یا هم معاشرت نیکو با مردم بدون شک، بدون دلیل و بدون یک ذره شبهه میتونه که در زندگی ما برکت و پرباری بیاره. انسان‌های با خلق و معاشرت خوب انسان‌هایی هستند که از هر طرف توسط انسان‌های نیک، انسان‌های غنی، انسان‌های معنوی، انسان‌های پربرکت، انسان‌های مقدس احاطه میشه. یعنی اگر انسان رفتار خوب کرد، انسان‌های با رفتار خوب را جذب میکنه. باز با باز و کبوتر با کبوتر کند پرواز و مترک شعر است که امیدوار هستم من در شعر و حفظ کردن شعر زیاد خوب نیستم، هرچند که زیاد دوستش دارم. یعنی انسان‌های خوب با انسان‌های خوب معاشرت پیدا میکنند و اگر ما خلق ما خوب و معاشرت ما نیکو باشه، این میتونه که ما را با انسان‌های خوب، با انسان‌های پربرکت، انسان‌های غنی، انسان‌های با قلب وسیع هم معاشرت بسازه و این میتونه در کار ما، زندگی ما و داشته‌های ما، خرد ما، علم ما بیفزایه. چی مانده که مسائل مادی، یعنی در این هیچ شک و شبهه نیست. مسئله اولی را که بخواییم در قسمت اشاره کنم، معاشرت نیکو، معاشرت خوب سبب میشه که ما به عنوان یک دکاندار، به عنوان یک خریدار جذب شویم. یعنی بارهای طور شده که ما از چندین دکان، از چندین مغازه گذشتیم تا به مغازه و دکان دوست خود یا کسی که با ما معاشرت خوب کرده خریداری کنیم یا آنچی که ما میخواستیم بفروشیم به مو کسی که ما دوستش داشتیم و با ما معاشرت نیک داشته با او وسایل خود بفروشیم. یعنی معاشرت نیکو، معاشرت خوب سبب میشه، دلیل میشه، عامل میشه که ما کار ما، زندگی ما و آنچه که در زندگی و روزگار ما است پربرکت شوه. سخاوت و بخشندگی سبب برکت در زندگی ما میشه. یعنی اگر ما انسانهای با خلق خوش و معاشرت نیکو باشیم، مورد سخاوت و بخشندگی قرار میگیریم و ما هم میتونیم مصدر و منبع برای سخاوت و بخشندگی برای دیگران باشیم. این خود یک عامل است که میتواند نتیجه حسن خلق و معاشرت نیکو باشه. اخلاق شایسته و انجام کارهای نیک مستقیم با هم ارتباط و رابطه داره. یعنی ما وقتی اخلاق نیکو را میبینیم و یا ما اخلاق خوب و شایسته را از خود به نمایش میگذاریم، توسط اطرافیان ما مورد پاسخ و برداشت و متقابل رفتار نیک قرار بگیریم. این خود نشانه معاشرت نیکو و معاشرت خوب و حسن خلق است. آخرین مورد را هم که میخوایم اشاره کنم، رفتار نیک و رفتار خوش و معاشرت نیکو باید از خود ما شروع شود. یعنی اگر انسان تانست با خودش مهربان باشه، با خودش و نسبت به خودش و در قبال خودش نیت و حس خوب داشته باشه، او میتونه که احساس و نیت خوب در مقابل اطرافیان خود، خانواده خود، همسایگان و همنوان خود همچنان داشته باشه. پس میتونیم بگویم که اگر دوست داریم و خوش داریم که آغاز کنیم، از اینجا شروع و آغاز کنیم و تبدیل شویم به یک انسان پربرکت و با معاشرت نیک و خوب.
تشکر و سپاس از جناب عظیمی صاحب که در ارتباط اخلاق و رفتار با برکت و خیر در کار و زندگی صحبت‌های بسیار خوبی داشتن. واقعا ما قسمت ما هر شغل و هر کسب و کمایی مسئولیتی که داشته باشیم به هر حال در ارتباط با اطرافیان خود هستیم، از همین خود خانواده بگیریم تا محله و کل کشور و جامعه‌ای که در روز زندگی می‌کنیم. اگر ارتباط خوب نداشته باشیم طبیعتاً ممکن است خیلی از فرصت‌ها از دست بره و او خیر و برکت در زندگیمون محو شود. همراه برنامه کافه صبح باشیم.
منبع برکت خداوند متعال است. حق از هر مقدار به منبع برکت اتصالش بیشتر باشه، توکلش بیشتر باشه و همون اندازه زندگیش با برکت و هر اندازه دو فاصله داشته باشه زندگیش کم برکت تر.
بله که صدقه برکت میارن، چون ما با صدقه دادن شاید یک کمکی کمک به یک فقیر بکنیم. خب من نمیگم که همیشه صدقه نتیم، چون همیشه شاید یاد آدم نمونه، شاید گاهی آدم نتونه صدقه بته، ولی شاید در هفته سعی میکنم که صدقه بتم، به خاطر که صدقه بلاهای زندگی را دور میکنه و برکت را به زندگی میاره.
خب به یک شکل همگی ما و شما خیر طلب هستیم، به خاطر که دنبال خیر هستیم. مثلا میگیم که یالا خیر، برو به خیر، سفر به خیر، جور به خیری میکنیم. یا اگر کسی مثلا گپ به جای بزنه میگیم که خیر تا بگو و دانت از خیر پاس کو. مثل شرایطی که فعلا مردم افغانستان داره، به خصوص بانوان افغانستان که هیچ خیری فعلا متوجهشون نیست، با تصاویر کلانی که در جامعه افغانستان گرفته میشه و افق همچنان خاکستری و بلکه تیره شده رئیس. با امید روزهای خوب، با امید خیر و برکت در کار زندگی همه انسان ها هر جایی که زندگی میکنن و زندگی حقشان است.
بدون شک حسن خلقگری، حسن نیکو داشته باشیم، خلق خوش داشته باشیم تا برکت به ما بیاوره. برکت ما نهی بشه که مثلا در زندگی ما تغییرات مثبت از نگاه پول و از نگاه چیزهای مادی باشه.
دوستان گرامی، یک هفته با کافه صبح همراه بودین. از خیر و برکت در کار زندگی با شما گپ زدیم، هر روز سوال و پرسش و چالشی را مطرح کردیم، با او بهانه گفتمان خیلی خوبی هر روز شکل گرفت و نسبتاً ما خود ما که از برنامه تقریبا راضی هستیم. مهم شماستین که شما چقدر راضی بوده باشین در پایان این هفته، به خصوص از بخش موضوعی برنامه. پیامکاتون که خیلی خوب بود، نکات بسیار خوبی داشت و همینطور تلفن‌های شما. از این بابت خیلی سپاس. امیدوارم که بازم برای کافه صبح باشین. بخش موضوعی رو دیگه رسما می‌بندیم و حالا نوبت این بخش از برنامه رسیده. ساعتم شد 8:33 و 33 ثانیه وقت افغانستان.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام بر علی جان عطایی و در خدمت شما هستیم با این بخش از کافه صبح.
سلام، مهمانده نباشین اسیر عزیز و درود به شنوندای عزیز. صبح همگی و روز همگی بخیر باشه. انشالله که پنجشنبه خوبی را شروع کرده باشند و ساعت خوبی هم پیش روشان باشه.
انشالله
بریم سر گپ صبح و ایره بگویم که بسیاری از افراد با آمدن ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن احساس بیالی و ضعف میکنن و حوصله انجام کاری را هم ندارن. بله، اگه برای رفع بیحالی در ماه مبارک رمضان برنامه‌ای نداشته باشیم با شما و نتونیم بر خستگی و بی‌حالی روزه‌داری غلبه بکنیم، روزه گرفتن خیلی سخت میشه.
بله، چی باید کرد؟
یک نکاتی رو ما یادداشت کردیم که ببینیم به کجا میرسیم. برای رفع بی‌حالی در ماه مبارک رمضان گفتم که بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم خوردن وعده‌های غذایی سالم در سحر و افطار هست.
خب
با خوردن مواد مغذی و سالم هم به سلامت خود در این ما کمک میکنیم و هم بر خستگی روزانه ناشی از روزداری ما پیروز میشیم و غلبه میکنیم.
خب
اولین کار ما این میتونه باشه که در طول زمان افطار تا سحر به اندازه کافی آب مصرف بکنیم و تا جایی که ممکن است و بدن ما نیاز داره مایعات بنوشیم تا از دست دادن مایعاتی که در طول روز هست او جبران شود.
درست.
برای رفع بیحالی در ماه مبارک رمضان غذای بسیار چرب نباید بخوریم و خود همی چربی زیاد ما را به حوصله میسازه، کسل میسازه، بیحال میسازه و میدونن دیگه شکم پر آدم حوصله میکنه.
بله. کشش داره اما خدای داره کنیم.
بله. دیگه ای که گفتن که غذاهای بازاری و فراوری شده را ما نخوریم. بعضی از روزدارا به دلیل کمبود وقت یا بی‌حوصلگی یا هرچی در ماه مبارک رمضان برای وعده سحر خود از غذاهای فراوری شده یا نیمه آماده بازار استفاده میکنند.
این نکته متوجه جوانهای عزیز است، به خصوص اونایی که محل کارشان تا نزدیک افطار هستن یا افطار اونجا میمانن.
بله.
تنبلی میکنن که از خانه با خود غذای سالم ببرن و اونجا اصطلاحاً فست فود میگن، غذای حاضری بازاری.
بله. درست است. بله، لازم است که ما بدانیم که این غذاها در ماه مبارک رمضان به شدت بر بدن ما ضرر داره.
دیگه وقت هم داره ولی رمضان بیشتر نه؟
بیشتر بله. و ما رو دوچار مشکل میکنه.
خب
وقتی که ما از غذای فراوری شده بازار استفاده میکنیم انرژی به سرعت به بدن ما زیاد میشه، اما این انرژی ثابت نیست و به همون اندازه که به سرعت بالا میره به همون اندازه هم کم میشه و افت میکنه و پایین میره. کم شدن انرژی به همراه خودش پایین آمدن تمرکز به همراه داره و اختلال در عملکرد مغز میتونه به دنبال داشته باشه و میتونه برای ما مشکل ساز باشه. مثلا غذای مثل کنسروهای که در بازار هست، کنسرو لوبیا، کنسرو نخود یا ساسیج و کالباس و برگر و مثلا تون ماهی، اینا غذاهای فراوری شده و نیمه آماده بازار است که از اینا ما باید تا حدی که میتونیم پرهیز بکنیم در ماه مبارک رمضان. به جایش چیکار بکنیم؟ به جایش میوه و سبزیهای تازه جز بهترین و با ارزشترین مواد غذایی هستن در هرم غذایی که از اینا استفاده بکنیم و فرد با خوردن میوه و سبزیجات تازه انواع زیادی از آنتی اکسیدان ها را و ریزم غذی ها را مثل کلسیم و نمیدونم فسفر و سدیم و مثل ویتامین ها دریافت میکنه.
بله.
و روزدار برای حفظ انرژی و همچنین رفع بیحالی در ماه مبارک رمضان باید از سبزیجات تازه استفاده بکنن.
درست.
و از میوه‌جات.
بله.
خب دیگه گفتن که چای تیره یا همو پررنگ و چای غلیظ را ما استفاده نکنیم و نخوریم و ننوشیم.
بله.
اونایی که عادت به نوشیدن چای تیره دارن
بهتره از این بخش تیر شو یه دوباره کم نذار.
خب عادت داریم. خب صبر کن، چای بخو اما کم رنگش کن.
کم رنگ
نمیگم که
چای یواش، به قول خودت
چای آهسته، چای یواش. بله. خب. چای آهسته بخوریم و میدونی علتش چی است؟ به خاطر از اینکه وقتی ما چای غلیظ و تیره استفاده میکنیم یک مقدار رنگدانه در چای هست.
بله.
مواد رنگی هست که این مواد رنگی در بدن نمیتونه
درست
باقی بمانه و باید دفع شود.
بله.
و این مواد وقتی که دفع میشه آب را هم با خودش از بدن خارج میکنه.
وا خارج میکنه
و بدن
امی مشکل آدم زمانی که تکلیف داره، مثلا سرماخوردگی آدم داره، چای تیره سر آدم بد میخوره.
بله.
پس این ضررش همیشه هست. خب زمانی که بدن آسیب پذیرتر است آدم حس میکنه. خب این یادم همیشه مراعات کنه.
بله. طبیبای طب سنتی میگن که اصلا چای نخورین.
خب
چای غلیظ و تیره خب اصلا نخورین.
خب
اگه میخورین کم رنگ بخورین.
خب
به هر حال چای این گپار داره دیگه. خب دیگه ای که گفتن که ما پیشتر گفتم که چربی زیاد نخوریم، مخصوصا اینکه گوشت پرچرب نخوریم.
خب
و به جایش غلات سبوسدار بخوریم و آبم که گفتم این نکاتی است که من یک بار دیگه میگم و گفتن که مطلب بعدی است که گفتن آگاهانه غذا بخورن. چرا آگاهانه غذا بخورن؟ یعنی چی؟ یعنی در سحرها در حال غذا خوردن مصروف کار دیگه مثل تماشای تلویزیون، چکر در فضای مجازی اینا نباشیم و خوابالود هم نباشیم و بدانیم و ببینیم که چی میخوریم.
اما اصل لایتغیر که میگه وقتی نان میخورین
نان بخورین،
وقتی درس میخونین درس بخونین،
هر کاری که میکنین همون کارو بکنین و با آرامش غذا بخوریم. مطلب دیگه که بله با آرامش غذا بخوریم و برای که در روز بی‌حال نشویم. یک نکته دیگه این میتونه باشه که اصلا خود مصرف کنیم. خب همه این کارا رو کردیم، اما بازم احساس بی‌حالی میکنیم.
مقید به یک برنامه خدا بکنیم،
به برنامه مقید باشیم، یعنی صرفا در حال خواب و استراحت و دراز کشیدن و این چیزا نباشیم. یک کاری مطالعه، دعای، تلاوت قرآن، یک کاری بکنیم دیگه، مصروف کنیم خودمون.
بله بله.
تا گذر زمان احساس نکنیم. وقتی گذر زمان احساس میکنیم بی‌حال میشیم، بی‌حوصله میشیم.
دقیقاً.
ای بابا چند
کار احساس میکنی؟ مصروفیت داشته باشی، هم زمان با خوبی میگذرم، یک کار مفید انجام دادی، هم خودت خیری شدیدی.
بله. خب اینا رو گفتیم و شاید بعضیا تجربه دیگه هم داشته باشن که باعث این شوه که آدم در طول روزداری احساس کسالت، بی‌حالی و بی‌حوصلگی نکنه، که خب اونا میتونن تجربه خودشون با ما به اشتراک بگذارن.
دیگه وقتا ممکن است ما گله داشته باشیم که ساعت کاری ما در بیرون زیاد است، مصروفیت داریم، کارهای شخصی ما پسمان شدیم.
بله.
خب رمضان از این لحاظ هم میتونه برکت در زندگی ما داشته باشه.
دقیقاً.
بخیر باشین، تشکر، مطلب بسیار مفیدی بود و حالا باز هم علی جان تشکر.
هیچی دیگه سلامت.
زنده باشین. هیچی دیگه ما یه آهنگ داریم.
مثل پرس تو بارونی، مثل حاله یه مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. پای این همه خاطره با دل خون، اگه میشه بمون، بری جونمو میبری پشت سرت، نرا جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن نرا از همه خاطره ها، ای رویام نرا، ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی. نرو از همه خاطره ها، ای رویام نرو، ای همه دنیا، من بدون تو تنها، تو که میدونی. از من رد چی، من عاشقتم، حتی بد چی، من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی.
با موضوع خیر و برکت در کار و زندگی، هفته با خیر و با برکتی با شما شنوندای عزیز داشتیم، اما هفته بعد و شنبه چی بگویم؟ هفته دیگه از انسان‌های کریم گپ می‌زنیم و روز شنبه از ویژگی‌های آدم‌های سخاوتمند و کریم با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر که یک هفته روی ما بودین. پایان هفتهتون خوش، روز و نمازتون قبول باشه. انشالله شنبه باز شما را قبراق و سرحال ببینیم و حس کنیم. بخیر باشین و با امان خدا.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک.
خدای مهربان و توانا، با نام تو برنامه امروز آغاز میکنیم.
به نام خدای خوب، خدای بی همتا.
سلام.
سلام.
سلام بر روی ماهتان اطفال مهربان.
سلام دوستای خوبم. سلام کودکان دوست داشتنی.
به این روز عید آمدیم که در کنار شما باشیم
و این روز قشنگ به همه شما تبریک میگیم.
بله، امروز برابر است با سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام،
روز ولادت امام دوم ما.
الهی که شاد باشیم.
خدا کنه لبخند روی لبهایتان باشه.
خوش آمدین به برنامه خودتان.
صفا آوردین. با شما جمع ما جمع.
بله، با شما این 15 دقیقه پر از خوشی و لبخند است.
پس برنامه خودتان حتما حتما شنونده باشین.
ای ناز، دختر و بچه های روزدار، روز نمازتان و عبادتهایتان قبول باشه.
در وقت افطار برای ما هم دعا کنه.
ز حسن روی ماهش عالم گلستان شده، محمد مصطفی شادان خندان شده. امام دومین است، چراغ راه دین است، از طرف خداوند رهبر مؤمنین است. نیمه ماه خدا میلاد مسعود اوست، چهره پر نور او چقدر چقدر قشنگ است.
برنامه شوپرک باز هم این روز عید به شما تبریک میگیم.
بله، الهی که لبخند روی لبایتان باشه.
وقتی رمضان به نیمه رسید، امام دوم ما به دنیا آمدن.
درست است. در خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جشن و شادی بود، چون خداوند با اونها فرزندی عطا کرده بود که نام گرامیشانه پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حسن گذاشتند.
امام حسن مجتبی نواسه پیامبر ما بودند.
بله، و از نظر چهره و زیبایی بسیار شبیه به پیامبر بودند.